شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از این که وقتتون در اختیار من گذاشتین.
خواهش کنم بفرمایید.
بدون مقدمه میرم سر عکس مطلب. آقای دکتر، من خانومی رو به عنوان همسر انتخاب کردم و برای مهمه که شما به هم بگید انتخابم درسته یا نه. آقای دکتر، من توی سن 17 سالگی با خانومی آشنا شدم و حالا اون نوع رابطه توی 17 سالگی کاملا بچگانه بود و کاملا یه رابطه ساده دوستانه که فری تایم بخواد پر بشه. رابطه ما 3 سال طول کشید تا سن 20 سالگی اومد جلو. توی سن 20 سالگی اتفاقی افتاد که ما از همدیگه جدا شدیم.
ایشون چند سالش بود؟
به این معنی که ایشون یه سال از من کوچیک‌تره.
اوکی، خب.
توی 20 سالگی اتفاقی افتاد که ما از همدیگه جدا شدیم. جدا به معنی که کاملا رابطه تموم شد. بعد 2 سال که الان من 22 سالمه، این خانم زنگ زدن و دوباره رابطه رو آغاز کردن. برگشتن گفتن که من دوست دارم و رابطه رو به نوعی، حالا ایشون خودشون چون زنگ زدن اونیا، شروع کردن.
به من بگید اون اتفاق چی؟ نه اون نصب کنید، اون اتفاقی که سبب شد 2 سال رابطه قطع بشه چه بود؟
اتفاق که آقای دکتر، البته چیزی که میخوام، من خودم تون روانشناسی میخونم، اینجوری بهتون بگم که ما خودمونو سرکوب میکردیم برای حفظ رابطه. این باعث خصومت شد و اون خصومت رابطه رو خراب کرد.
نه نفهمیدم، نصب کنید، نصب کنید، من نفهمیدم. اتون رویم به روانشناسی نمیدم چه ارتباط داره خودمونو سرکوب میکردیم یعنی چی؟ یعنی تمایل
یه جاهایی ما از خودمون میگذاشتیم برای حفظ رابطه و این توی حالا خود رابطه اون ناراحتیه رو ایجاد میکرد. خب از اینکه از خود گذاشتن یا اون ایگن ورچه موقعی که سرکوب میشه یا از خود گذشتن از خود و خود سرکوبیه که تو رابطه هست، یکی طولی باعث ناراحتیه شد. اون ناراحتیه عمق پیدا کرد که باعث جداییه شد.
نه نفهمیدم اتون. شما من بگید نصب کنید عزیز، آخه شما یه تئوری در نیارید. به من بگید چه چیزی رو شما در خودتون به نوع سرکوب میکرد، چه چیزی رو؟
آقای دکتر، من تغییر نگرش دینی دادم و اون خانم نتونستم بپذیرم. من برای این که رابطه رو حفظ کنم به دروغ گفتم که اوکی، من اون نگرش دینی که شما میپذیرین رو قبول میکنم.
خب این که سرکوب چیزی نازم صاحب کنه زمین، تغییر عقیده و نظر از کاری هم ندارم به درستی و غلطیش. بعدم دروغ گفتید ولی شما تصمیم گرفتید دروغ بگید، چرا به خصومت تبدیل بشه؟ من اگر به کسی دروغ گفتم چرا من باید بگم رابطه به دشمنی تبدیل شد؟
خب من دنبال یک بهانه‌ای بودم که رابطه تموم شه، چون تو این رابطه من کاملا داشتم خودم رو هر روز داشتم گفتم که اوکی، من اون نگرشی که تو داری رو دارم. خیلی روی نگرش دینی تاکید داشتم. بعد از یه مدتی دیگه غیر قابل تحمل شده بود.
من میفهمم چی دارید میگید عزیز، ولی میخوام بگم بحث روانشناسی نیست، یه انتخاب غلطی. مثل که ما بگیم یه کسی دروغ گفت یا گفتگو رو بگیم به مسائل روانی مرتبط. شما یه نتیجه گیری کردید که انسان یه موجودیست که وقتی که خود تا تحمل میکنه، سرکوب میکنه، از خودگذشتگی میکنه، بعدن درش دشمنی به وجود میاد. من خیلی نفهمیدم، یک، اولا این چقدر نظریه درستیه، دو، این که به چه موضوعی مرتبطه یا نیست. ولی چون اظهار نظر کردی راجبش بحث کردم، اگر هیچی نمیگفتید بعدم به هم زدید رابطه رو. کی به هم زد، شما یا ایشون؟
من.
اوکی، شما به چه دلیلی
گیر آوردم که
چه بهانه‌ای گرفتید؟
بهانه گفتم که شما داری به من خیانت میکنی و من نمیتونم توی رابطه باشم.
این چه دینی بود؟ نصب کنی، این چه دینی بود که به شما میگه به یادما بدتر از دروغ اتهامم ببندی؟
میگم اصلا اون تایمی که حالا از هم دیگه جدا شدیم، من خودم به شخصه اصلا وضعیت روانی درستی نداشتم، یعنی مرحله آزادی و مسئولیت اصلا نمیپذیرفتم و بیشتر سعی میکردم این خانم کنترلش کنم.
خب حالا چی شده
بعد از این دو سال که حالا چی شد که دوباره برگشتن؟ من بعد از اینکه از این خانم جدا شدم رفتم پیش روانپزشک، پیش روانشناس، 9 ماه قرص مصرف میکردم. توی این مدت فایلای صوتی روانشناسی شما رو گوش دادم، پیش دکترهای متعدد و افراد فرهیخته رفتم، اطلاعاتی کسب کردم که فهمیدم من بلد نبودم چجوری رابطه رو پیش ببرم و اینکه اگه رابطه خراب شد تقصیر من بود. منتظر این بودم که این خانم برگرده، اما اصلا توقع
نه. بذارید من باز یه سوال دیگه بکنم. دست صبر کنید عزیز، شما که بهتون قرص دادن به خاطر معالجه یا برخورد با کدام بیماری شما بود؟
برای معالجه بود، یه دونه دیسپیریدون به من دادن، یه دونه فلوکسیکون به من دادن با آلپرازولام.
اوکی، خب
بعد از اینکه این دوره 9 ماه تموم شد که حالا پزشک معالجه من تشخیص دادن که حالا من خوب شده، جدا از این که سطح مطالعه هم رو بردم بالا، به این نتیجه رسیدم که اوکی، تو رابطه قبلی من بودم که خراب کردم. سعی کردم روابط جدیدی رو برقرار کنم و توی این روابط هم دقت کنم، دقت نظر داشته باشم که من خراب نکنم و نوع ارتباط هم درست باشم. اما متاسفانه تو تمامی روابطی که توی این 2 سال من برقرار کردم، هیچ کدوم از روابطم مثل اون رابطه عاطفی نبود، مثل اون رابطه عمیق نبود، مثل اون رابطه اون حس حاله نبود. رابطه برقرار میکردم یه ماه دو ماه میومدم بیرون از رابطه، تا اینکه این خانم خودشون زنگ زدن. در این حد بگم که من بال درم بودم که دوباره من حالا الان فرصت اینو دارم که یاد گرفتم چجوری اون کسی که دوست دارم دوست بشه باشم.
آخه شما صبر کنید، باز صبر کنید. آخه من ببینم، شما رو میفهمم. شما اگر یک کسی هستید که وقتی ایشون تلفن کردن به قول خودتون بال در آوردید، یعنی فکر کردید چه اتفاق خوبی، چرا خودتون به ایشون زنگ نزدید؟
اون غروره.
غرور یعنی چی؟ پس شما که حالتون خوب نشده، بدترم شده. اول مردم متهم میکنید به خیانتی که نکردن، دوم یک کسی رو که میخوایدش از این که بهش برگردید بگید من تو رو میخوام، و یا احتمالاً اگر اشتباهی کردم که کردم و کار غلط و بدی کردم متاسفم، صبر کردید تو اون زنگ بزنه. شما کارتون بهتر نشده، بعد چه غروری؟ انسان ناقص پر از خطا و اشتباه که هیچ کارش هیچ وقت کامل و درست نیست، خرورش داره که من اینقدر کاملم که اگر به کسی بگم اشتباه کردم یا چیزی رو که اینقدر دوست دارم به دنبالش برم، ای بایی را دیدنه.
خب البته آقای دکتر، اینم بگم که قصد اینو داشتم که زنگ بزنم، خب اما متاسفانه شماره تونو نداشتم و اینکه چندانی توی صفحه مجازی که حالا مثل اینستاگرام که بر اساس اسم میشه شخصو پیدا کرد، اسمشون رو جستجو کردم اما متاسفانه نتونستم پیداش کنم. این که ایشون منو پیدا کردن از توی همین اینستاگرام منو پیدا کردن که با یک اسم کاملا متفاوت که صفحه اینستاگرامشون گذاشته بودن، اومدن توی اینستاگرام به من پیام دادن که من تونستم پیداش کنم. یه همچین چیزی هم بود که من نمیتونستم پیداش کنم.
شما نه، ببین عزیز، شما کیه میخوای من کجا برات پیدا کنم؟ ظرف دو روز پیدا میکنم. این آدم ها ارتباط دارن، آشنا دارن، فامیل دارن، دوست دارن، کسایی رو میشناختن، مدرسه رفتن، محل کار داشتن، خونه شون یه جا بوده. شما این میخواستید پیدا میکردید. علت که من دارم با تو این کلکلا رو میکنم به خاطر اینکه تو یه دنیای برای خود درست کردی، پای همه رو ببری اونجا به من نمیام عزیز. ولی راحت حرفی که زدی چیز بود، به غرورم بر میخورد که دقیقا هم شاید ندونه چیه، بعدم دلم میخواست ولی نه اونقدر که برم دنبالش، ولی نه اینکه نمیتونستم پیداش کنم. اون هم که هم شرفی درست نمیخواستی پیداش کنی، ولی که حاضر به پرداخت هزینه شد.
هم میخواستم.
اوکی، حالا با هم توی صفحه داریم حرف میزنیم و یه جاییم. خب بگو عزیز.
الان فوق‌العاده رابطه عالیه، فوق‌العاده ارتباطی که باش دارم لذت میبرم. موقعی هم که به هم زنگ زدن بعد از دو سه تا ارتباط اولی که با هم دیگه داشتیم که حالا رابطه بخواد یه کوچولو میتونش قبل بشه و اینکه ببینید چقدر هم دیگه تغییر کردیم، چقدر هم دیگه رو میفهمیم، که دو سه تا رابطه بعدی هم بهش گفتم همونجوری که در گذشته میدونیم من تو رابطه ازدواج میخوام، همچنان نیز برای ازدواج میخوام. اما متاسفانه مشکلی که هست خانواده های دو طرف مخالفن و این که برای یک جوان 22 ساله‌ای که هنوز تحصیل تموم نشده، هنوز دانشجوه و بلوغ اقتصادی پیدا نکرده، یه خورده این مسئله ازدواج یه دورنمایه، یه خورده دوره. اما من همچنان این خانم رو میخوام و صرف این که حالا زنگ زدم میگه که بدونم انتخابم از این خانم درست هست یا نه، این خوب و بهترین من هست.
من چه میدونم؟ نه ببین عزیز، حرفایی که تو من زدی نشوندنده اینه که یک بچه ای هستی که یه بهره هوش بالایی داری، بعدم جهان رو با رویا و تخیل خودت هر وقت دلت خواست میسازی، هر وقت هم دلت خواست خراب. این یک. دو، به من میگی من با یک کسی رابطه خوبی داشتم، رابطه های بعدی به اون خوبی نبود، کاملا ممکنه، ولی معلوم نیست که کدام رابطه درستی یا سالمی بوده یا نبوده، اونم نمیدونم. سوم میگه ما برگشتیم، هر دو تا تقریبا 22 و 21 سالمونه، زندگی چیزی به اون صورت نداریم، فکر میکنیم که به یه آگاهی دست یافتیم، حالا بهتر و سالمتر و درستر از گذشته با موضوعها برخورد میکنیم. بسیار عالی. خانواده ها با ازدواج مخالفن، کاملا حق دارن، نه به خاطر اینکه رابطه غلطه، به خاطر اینکه وقت عروسی و ازدواج شما هست. منم فکر میکنم با توجه به آنچه که گفتی که حتما، و با توجه به اینکه من خیلی برای افرادی که تو دنیای امروز میخوان زندگی کنن ازدواج قبل از 26 سال رو اونقدر درست نمیدونم، دلیل نمیبینم، اونم با این فاصله، حالا 24 25 بوده یه چیزی، 21 و 22 که وقت ازدواج نیست، اونم با مخالفت خانواده، اونم با اون سابقه و زمینه‌ای که داشتید. بنابراین دوست هم بمونید. اینکه نیت و هدف شما ازدواج عالیه، ولی اینکه کسی نیت و هدفش ازدواجه که قرار نیست فردا صبح بره ازدواج کنه. خب نیت و هدفتون باشه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
با حرفتون موافقم، اینکه الان ازدواج صورت نگیره من میفهمم، بلوغ اقتصادی حالا چون خیلی تو چشممه با توجه به شرایطی که هست، این که خود رابطه رو حفظ کنم و اینکه این بانو رو انتخاب کنم، اینش برام مهمه.
خب من هیچی راجع به هیچی نمیدونم عزیز، من باید ویژگی روانی ایشون، نگاه و جهانبینی ایشون، آرزوها و خواسته هاشون، نیاز هاشون، سلسله مراتب احتیاج هاشون، چگونگی برآوردنش رو، اینا رو حداقل تو چند ساعت بدونم، شما رو بشناسم، یه مقدار الان در زمینه اون تصویر کلی روانی شما خبری دارم، ولی نه بیش از اون. بنابراین ابدا خبری از این که شما به هم میخورید و به درد هم میخورید ندارم. تنها چیزی که میدونم بر اساس آنچه که گفتید، ازدواج الانتون تصمیم قطعی و نهایی گرفتن الانتون اشتباه است. دوستیتون رو میخواید ادامه بدید، حتما این کار رو بکنید، من دلیلی برای به هم زدنش نمیبینم، ولی فکر دو سه سال آینده رو بکنید که میخواید چیکار کنید. الانم به عنوان دوست و به عنوان احتمالاً کسانی که ممکنه در آینده با هم ازدواج کنن بمونید، ولی نه بیشتر. ولی اینکه مناسب هم هستی یا نیستی من هیچی نمیدونم، ولی که مثلا اطلاعاتی ندارم که بدونم.
ممنونم از
اینکه. بنابراین عزیز، تنها توصیه من این است که بیشتر با هم باشید، با هم بیشتر حرف بزنید، بخونید، بدونید، فعلا هم صبر کنید، خانواده ها رو هم نگران نکنید. ف فعلا درساتون رو بخونید، خاطرتون هست باشه شغل و کاری دارید، ضمن هم به سن 25 6 سالگی برسید، بعد ببینید که میخواید چیکار کنید و امیدوارم برای خودتون و برای همدیگه بهترین باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
قربان شما، لطف
کردید. خواهش میکنم، خدا نگهدار عزیز.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. قربان شما، خدا نگهدار.
شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
چی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین، چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره، شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قلب‌ها عارف.
همیشه موندگار
عارف. شنبه 11 جون، دولبی تئاتر، یک نام و یک صد صدا. مایکل برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
رگ های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا، همه علایم بیماری های رگ های شریانی شماست. در مطب های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته ترین دستگاه های سونوگرافی می توانیم رگ های واریس و بیماری های پای شما را پیدا کرده و با روش های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com. دکتر شهریار کهن.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل‌پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین. پیتر پرمر هستم با بیش از 36 سال سابقه در ارائه بیمه های مختلف. برای تهیه بیمه های عمر، حساب های بازنشستگی و انواع بیمه های سلامتی با بهترین شرایط و قیمت با ما تماس بگیرید. 818-836-6060 818-836-6060. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف می‌دونن که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی، خودشناسی و خوددوستی رو امروز سه‌شنبه سوم ماه می از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. البته این کنفرانس جلسه دومش است، ولی من معمولاً از جلسه دوم خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم و بعدن دیگه پیش خواهیم رفت. کمی جا داریم، بنابراین اگر مطمئنید و مایلید تشریف بیارید، میتونید امشب از ساعت 7:30 به المپیک کلکشن برای کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام،
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار دوستداران خودتون میذارید که بتونن باتون صحبت کنن.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
من با یه خانومی آشنا شدم به قصد ازدواج و در حال بررسی و پیشرفت شناخت نسبت به همدیگه هستیم. یه توضیحات کلی میدم از خودم و ایشون و بعد سوالامو با اجازتون میپرسم.
بفرمایید.
من 33 سالم هست، فرزند دوم خانواده هستم و یک خواهر دارم که یک سال از خودم بزرگتره. مدرک تحصیلی مهندسی هست و حدود 10 سالم سابقه کار دارم و در کنار کاری که دارم انجام میدم دارم فوق لیسانس هم میخونم و پایان نامه مونده فقط. خانومی که باش آشنا شدم و دست ازدواج داریم، ایشون 29 سالشونه و ایشون هم فوق لیسانس معماری خوندن و یواش یواش دارن وارد بازار کار میشن. حدود 8 ماه هست که همدیگر رو میبینیم. در واقع گروهی از دوستان آشنایان بودن که توی این گروه و برنامه های تفریحی که بود ما همدیگر رو ملاقات کردیم و حدود 4-5 ماه هست که رابطه دو نفریمون شروع شده و در صورت ابراز علاقه و دوست داشتن و صمیمیت بیشتری رخ داده توی این مدت. توی این دو ماه اخیر سیدی چرا ازدواجتون رو گوش دادم و کانال تلگرام رو پیگیری کردم، موضوعاتی که به خودم مربوط میشد و از راهنماییاتون استفاده کردم. به شخصه تا حالا به ازدواج فکر نمی کردم. الان یه شرایطی پیش اومده که این گزینه این روبروی من قرار گرفته. در واقع نگرانی هایی از ازدواج داشتم که با قسمت اول سیدیتون تقریبا حل شد، دلایل فرار از ازدواج. حالا مشکلات و سوال هم امکان بگم.
به من بگید که این دختر خانم چند تا خواهر برادر دارن و چند دومی هن؟
ایشون هم دومی هستن و یه برادر دارن، برادرشون هم همسن خودم هست.
اوکی.
توی مطالبی که فرمودید گفتید که در مسیر عشق و ازدواج اگر رابطه جنسی رخ بده این مسیر منحرف میشه. این اتفاق افتاده الان برای من، الان تو دو ماه گذشته این اتفاق افتاده و بعدن من شنیدم از شما که بهتره این اتفاق نیفته. الان میخوام بدونم با وضعیت فعلی بهتره که این ادامه دار باشه یا نباشه، یا به چه شکلی با این قضیه باید؟
نه ببینید عزیز، اون یه توصیه ایست که بسیارم نسبت بهش به هر حال حساسم و معتقدم باید رعایت بشه، ولی وقتی شکست دیگه قرار اونو پشت سر بذاریم، فقط مواظب باشیم. درست مثل اینکه وقتی شما متوجه بشید که یه خطراتی برای قلبتون هست و بیماری قلبی دارید، از این بعد رعایت خیلی اصول و نکات رو میکنید که این وضعیت رو بدتر نکنید. حال که شما این رابطه رو با هم داشتید و این خطر وجود داره که مقداری توجه و تمرکز شما متوجه رابطه حسی و جنسی شما بشه تا رابطه احساسی و عقلی شما، بهتر اون است که خودتون رو بیشتر تو اون زمینه ها درگیر کنید، شناخت بیشتر و بهتری از هم پیدا کنید دور محور رابطه جنسی قراراتون رو نگذارید. تمام فکر و ذکرتون این نباشه که خب حالا کدام فرصت مناسب پیدا بشه برای که با هم باشیم، بلکه درست فرصت مناسب با هم باشه که بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم و همدیگر رو حس و احساس کنیم به جای اینکه درگیر رابطه جنسی بشیم. ولی من دلیلی نمیبینم که به خاطر این فکر کنیم که چیزی خراب شده یا از بین رفته. نه، خطری ما رو همچنان تهدید میکرده و میکنه اگر مواظبش باشیم. درست مثل مثالی که خدمتتون عرض کردم، احتمال داره که بتونیم این ایام رو بگذرونیم.
خیلی ممنون، متشکرم. حالا میخواستم بدونم که من خودم دارم رو خودم الان کار میکنم، این موضوع باعث شده که بیشتر به بحث خودشناسی بپردازم و میخواستم ببینم کالای ازدواج هستم یا نه. حالا توی این مسیر یه نقاط ضعفی در خودم حس میکنم.
ببخش عزیز تلفن قبلا اشکالی نداشت، الان یک کمی قطع و وصل میشه. ای جا تو عوض کردی برگرد همون جایی که بودی، چون شاید اونجا صدا بهتر باشه جان.
الان صدام خوبه؟
الان بهتر شد، مرسی عزیز.
میخوام بفهمم که کالای ازدواج هستم یا نه، خودم رو دارم بیشتر میشناسم، یه سری پیپای خودم دارم بیشتر توجه میکنم که ببینم آیا توی تصمیم گیری ازدواجم چقدر باید تاثیر بذاره. یکی از این اشکالاتی که در خودم میبینم در خصوص این است که شما فرمودید وقتی یه نفر از نظر ظاهر و شخصیت امور خود با دیگران مقایسه کند، بیمارگونه در دوران کودکی مانده است. کلن این موضوع رو من تا حدودی حس کنم در اون خودم، یعنی کودکی در اون هم خیلی به نظرم میرسه قلیه و این مقایسه رو با افراد خودم انجام میدم که به دنبالش مشکلات دیگه هم برام ایجاد میکنه. یعنی بعضی وقتا اعتماد به نفسم جمع میشه و قدرت بیانم در جمع اونجوری که میخوام و باید و شاید دوست دارم موضوعات رو مطرح کنم بعضی وقتا نمیتونم. یعنی البته این چیزی که خودم فکر میکنم و از اطراف کنم میپرسم با این شکلت موافق نیستن با این موضوع، یعنی آقا تو صحبت میکنی برای بابت امید هم خوبه، ولی من خودم انتظارم از دانسته های خودم و اون چیزی که هستم بیشتر از ایناست و این مشکل رو درون خودم حس میکنم. بعضی وقتا اون تعادل کافی و که خیلی بتونم راحت و قشنگ موضوعی که در ذهنم هست یه جمع یا طرف مقابلم بفهمونم راحت این کار رو نمی کنم، تا حدودی استراب دارم. حالا یا یادم میره در لحظه که می خواهم بزنم چند تا موضوع هست می خواهم قرار بگم، بعضی هاش می خواهم میره در لحظه.
خب ببین عزیز، نه ببین عزیز، ببین عزیز، آنچه که تو میگی بیش از شاید بشه گفت 80-90 درصدش حالی که داری به گونه ای که خودتو توضیح میدی و توصیف میکنی برمیگرده به کمی، نه اونقدر، اعتماد به نفس منفی به جای اعتماد به نفس مثبت و پایین بودن حرمت نفسه. یعنی خیلی راحت میشه به راحتی این برچسب رو روی تو چسبون، همطوری که برای یه درصد بالای 80-90 درصد مردم به راحتی میشه اینو گفت و به همجه است که در کشورهای نسبتاً آگاه به خودشون که ناچار شامل حال کشورهای پیشرفته و یا افراد تحصیل کرده میشه، موضوع اصلی و اساسی حرمت نفسه و بعدش هم برخی از اوقات ولی در تو مثل بسیاری کمتر اعتماد به نفس. بنابراین روی اون باید کار کنی و به همین جهت است که من چون به یک اعتبار آنچه که مربوط به اعتماد به نفس و حرمت نفس بود رو نداشتم و این نقطه ضعفی بود که خودم نسبت بهش بسیار حساس بودم و سالها دنبال فرصتی میگشتم، بالاخره یه گفتگوی رادیویی زمینه رو فراهم کرد و به صورت دو تا ماهنامه در آمد که یکی ماهنامه شماره یک اعتماد به نفس، دوم حرمت نفس، حدود یه چیزی نزدیک 100 صفحه کلیاتی رو اونجا نوشتم. حالا من به دنبال یه راهی هستم که شاید بشه اون رو مخصوصا در ایران ارائه داد و داشت اون رو، حالا میشه بیشتر، ولی بتونی به طریق اون رو پیدا کنی و یا اصلا آنچه که من انجام دادم به کنار در این زمینه خوشبختانه به زبان فارسی خیلی کتابای خوب ترجمه شده، من چیز نوشته شده ندیدم، گرچه حتما باید باشه، ولی ترجمه شده به ویژه کارهای نتانیل برندن تحت عنوان روانشناسی عزت نفس که اون ترجمه Six Pillars of Self-Esteem ایشون هست که به یک اعتبار بهترین کتابش هم هست تو این زمینه. خب باید روی اون کار کنی عزیز. بنابراین موضوعی که شما میگید ارتباطی به مسئله کالای ازدواج بودن و نبودن نداره، مگر اینکه آدم بخواد هر عیب و نقصی رو به ماجرای ازدواج مرتبط کنه. ولی به من میگید که تو تشخیص چیه؟ پاسخ من به شما این است که مشکل اصلی و اساسی حرمت نفسی، آنچه که گفتی اصلا برمیگرده به سلف استیم، یعنی اون چند چیزی که من تو باید داشت باشیم. یک، تو باید خودتو خوب بدونی و خواستنی و دوست داشتنی، اونجا مسئله است. دوم، از آنچه که هستی و داری نباید خجالت بکشی که داری، نگران قضاوت و نظر و حرف مردم نباشی که یه وحشت و هراس اجتماعی است که اونو کمی داری. باید در حقیقت خودت رو خودت و دیگران رو دیگران بدونی، یعنی من منم و تو تو، و نمیدونی و به نوعی میخوای حس و احساس تو رو اونا به گونه ای که تو میخوای داشته باشن. ضمناً به اون مرحله نهایی حرمت نفس نرسیدی که من از شما یا از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، تو توی و من با خود تو خلاص کنی. بنابراین رو اون باید کار کرد از یه مشکل اونجا.
به یه مشاور مراجعه کردیم، هم من و هم خانومی که عرض کردم، ایشون به من گفت شما شخصیت نمایشی رو وسواس دارید و گفت که حالا نکات مثبت و منفی شخصیت من رو گفت برای آگاهی که هر دومونم حضور داشتیم. گفت شما نیاز به توجه و تحسین داری و هیجانی و طغیان هیجان داری، دیگه از موبل خرجی و خوبیات هم اینه که مسئولیت پذیری در کارت و متعهد هستی، نکته سنجی و برنامه ری. میخواستم ببینم
خب نظرشون نه ببین عزیز
من
نصب کن عزیز، نظرشون به گونه ای که تو گفتی اگر فرض من در جهت تو درست باشه با هم در تضاد نیست. یعنی کسانی که مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس دارن، این که شخصیت هیجانی و نمایشی داشته باشن ممکنه، ولی کافی نخواهد بود. یعنی ایشون از یه نگاه دیگه به موضوع بسید که کسی به یه پدیده از دید اقتصادی نگاه کنه یا حقوقی نگاه کنه یا از دید مثلا سلامتی، یک کمی تفاوت اونجاست. اما اون قسمتی که ایشون درباره مسئولیت پذیری و برنامه ریزی گفتن کامل باشون موافق نیستم، به دلیلی که مشکل اعتماد به نفس منفی رو داری. بنابراین اون اثر استراب و نگرانیه که تبدیل میکنه تو رو به اینکه شاید به دلیل توانایی‌های هوشی و انگیزه قوی برای رشد و پیشرفت به اون صورت به نظر بیای. به همین جهته که دوستانت هم به تو اون حرفو میذارن. چرا؟ برای اینکه ظاهر آرام تو رو با درون طوفانی تو به هر حال نمیتونن هر دو رو بشناسن و تفکیک کنن. اونا ظاهر آرام تو رو میبینن، تو دنیای طوفانی درون خودت رو میبینی. بنابراین مثل دریایی است که اون زیر هست. خب این اون مسئله است که نشون میده باز مشکل ما کمی به اعتماد نفس و بیشتر به حرمت نفس مرتبطه. خودت رو گرفتار موضوعی از این قبیل نکن. نظرشون رو چون حتما هم بیش از من میدونن نزدیک میبینم با اون چی که نگاه و نظر منه با اطلاعات کمی که من از شما دارم، ولی اینا در حقیقت در تضاد و تناقضی هم با هم قرار نمیگیرن. ایشون به نتیجه گیری کلی شما پرداخته که از توش تیپ شخصیت شما رو بیرون آورده، من روی یک مشکل و مسئله شما اشاره کردم. بنابراین هر دو میتونن به مقدار زیادی درست باشن و اصولاً تیپ هیجانی و نمایشی استراب داره، مشکل اعتماد به نفس داره، خیلی بیشتر مشکل سلف استیم حرمت نفس داره. بنابراین اینا کاملا با هم همخوانی دارن، ولی چون یه مجموعه است و باید همش درست بشه، به همجاست که باید وقت بگذاری و بلیست درستش کنید، اونم به خاطر اینکه از خودتون آدم بهتر و برتری بسازید، برای که با موضوع و مسائل و مشکلات کمتری به صورت بد و منفی روبرو بشید. اما اینکه نتیجه گیری بکنید که کالای ازدواج هستید یا نیستید نیست، باید میتونید نتیجه بگیرید و صبر کنید. حالا من باید ازت خواهش کنم صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم، با راحتی حرفا اون ازدواج بشه. روی خط باش عزیز، شنگان اجمن با ما باش.
تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورتم هستی اما زردتنم
و نوش آفرین
سایه من به تو پیدم موسیقی شیشه
جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از دیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که صحبت حضور بیتن
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-66-66 یا 1-760-همش-6 ایران پراود تی وی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام مجدد.
سلام عزیز.
بله آقای دکتر، حتما بخیر.
جا جان بگو داشتی مطلب.
این نتیجه رسیدیم که حرمت نفس و در زمینه حرمت نفس و اعتماد به نفس منفی من مشکلاتی دارم. میخوام بدونم به صورت نرمال اگر من روی این کار کنم و به دنبالش برای حل مشکل برم چقدر زمان میبره و به چه شکلی این موضوع میتونه با انتخاب ازدواجیم همراه باشه، یعنی تأثیرش رو کالای ازدواج بودن.
نه اون محدود. ببین عزیز، ببین ماجرای اعتماد به نفس و حرمت نفس یه مقدارش مثل نبودن قضا یا عدم توانایی برای خواندن به صورت یه عیب و اشکال بزرگی که همه چیز رو به هم می‌ریزه. یعنی من اگر قضا نداشت باشم احتمالاً می‌میرم، من اگر سواد خوندن نوشتن نداشت باشم تو زندگی در کنه روز به جایی نمی‌رسم. اما بعد از اینکه یه قضای حداقل سالمیشو داشتم یا توان خواندن نوشتن داشتم یه بس و 70-80% مسئله حل میشه. موضوع اعتماد به نفس و حرمت نفس آگاهی های اولیه و کار کردن روی جنبه های اون و روی اون ایستادن یه کار حتی چند ماه هست که ممکنه به سالم نرسه و من میتونم کاملا حتی اگر وضع بدی داشته باشم که احتمالا وضع تو چنین بد نیست میتونم به مرحله برسم که دیگه خاطرم آسوده بشه، خطر رو پشت سر گذاشتم و از این به بعد ماجرای به حال اون زیبایی است که و یا بهتر شدنشه و الا حداقل خوب خودش رو داره، اما اون خودش مهم است. ولی این باید دو جانبه باشه. علت چم این است که اگر در مقابل باز همسری قرار بگیری که او هم مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفس رو به گونه‌ای داشته باشه، متاسفانه به شما کمکی نمی کنه، بلکه درست برعکس گرفتاری و بیماری او مشکل شما رو بیشتر میکنه. اینجاست اون مسئله ای که برخی از اوقات
در این زمینه ندیدم که اون مشکلی داشته باشه. من در اون ندیدم که اون هم مشکلی.
آخه ببین عزیز، نه. نه نه ببین ایشون اولا یه برادری داره، اگه اشتباه نکنم 4 سال از خودش بزرگتر، درسته؟
درست.
خب این خودش یه ذره معنی داره. دوم یه دختر در جامعه ایرانی مشکل حرمت نفس نداره؟ من فکر کنم بیشتر به شوخی شبیه. برای که ببین عزیز، زیر بمباران این نگاه بد و منفی به زن و اون برچسب ها از ازدواج و صیغه گرفته و از محدودیت و پوشش و اینا این چیزی باقی نمیگذاره عزیز. بنابراین به من نگید، مگر به من بگید مورد استثنایی است که یه دختری در ایران مشکل حرمت نفس نداره. من چه چیزی بعید میدونم از این. درست واقعا مانند شنا کردن تو دریاست که آدم خوش بیاد بیرون. اینه که من جدی نمیگیرم این است که به نظر من فقط گفتم باز اشکال کار ما در زندگی عزیز اینه که ظاهر آرام دیگران رو با درون طوفانی خودمون مقایسه میکنیم، فکر میکنیم حال اونا خوبه در حالی که خیلی از اوقات حال اونا از ما بدتره. به هر حال هرچه هست من که نمیخوام حکمی صادر کرده باشم، ولی مگر اینکه ایشون به من بگی سالهای سال روش کار میکنن اون وقت میتونم بفهمم و بپذیرم، مگر نه نه.
سوالات دیگه
ای
میتونم
بپرسم؟ آره ازم من تا زمان که تلفنت قطع نشده میتونیم با هم حرف بزنیم جان.
در خصوص حق طلاق و مهریه خواستم به من راهنمایی کنید. من خودم به شخص مهریه رو نمیتونم خیلی قبول کنم و به عنوان یه چیزی خرید و فروش میدیدم و تعهد چیزی که در توانم نیست و در دستانم نیست روی کار غیر مرتبی میدیدم. در خصوص حق طلاق هم باز به شخص فکر میکنم اگر که خانوم خودش نخواد با من زندگی کنه من حق طلاق رو بدم به اون.
من با حق طلاقی که دو طرفه باشه نه، من فکر نمی کنم که ما باید از اون طرف بیفتیم. به نظر من آنچه که قوانین و مقررات ایران هست با ازدواج امروز، انسان امروز، اخلاق، انسانیت هیچ سازگاری نه. یعنی از آن یک مندرورد عجیب و غریبی است که ما برخ از قد بخوایم لباس 2 سالگی اونو در 20 سالگی بپوشیم. هر اندازم برای 2 سالگی خوب بوده به درد 20 سالگی مونه میخوره، اون موضوع منتفی است. بنابراین اگر واقعا میخواهید برید سراغه، چون گفتید اون رو شنیدید، ضمناً سی دی چرا 50 باید و نباید در زندگی زن و شوهر هم در ایران هست، حتما بگیرید تو بشنوید. اگر میخواهید زندگی مبتنی بر آزادی و برابری داشته باشید، اگر به اینجا رسیدید که نوع کامل و تکمیل زندگی زن و شوی خانواده هسته ایست، زن و شوهر و بچه ها، اگر این اصول را میپذیرید، بعد بنابراین ماجرای حق ازدواج، حق طلاق و حضانت بچه ها، یعنی اون چه که کاستدی اینجا میگن حضانت بچه ها، تصمیم مشترک شما و یا احتمالاً در صورت اختلاف دیگران و یا مراجع حقوقی و قانونی. بنابراین در اون چارچوب میتونم بفهمم. اگر شما هر دو تا آدمی هستید که به هر حال فوق لیسانس ایشون دارن، شما هم خواهید داشت، اگر هر دو توان اداره کردن خودتون رو دارید، از اونجایی که خوشبختانه سنتون به هم نزدیکه و به نظر میرسه که در بقیه زمینه هم توافق دارید، اصل برابری رو حفظ کنید و در این اصل برابری که نه تنها در ازدواج و طلاق بلکه در تمام دوران زندگی زناشویی هست، اون موقع اگر چنین هست چیزی به اسم مهریه هم جز از نظر سمبولیک و نمادی معنای دیگه ای نداره و بنابراین باید در اون حد باشه، همونطور که بعدا در جهت داشتن اموال و دارایی باید مشترک هر دوی شما باشه. ببینید اون چیزی که حتی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر است میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد و تابعیت و ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال یعنی طلاق هر دو دارای حقوق مساویه. این اگر اصل شماست من باشه هیچ مسئله ندارم، ولی اگر ما بیایم بگیم یک ما ازدواج نابرابر میکنیم حالا زندگی برابر میخواییم، ازدواج برابر میکنیم اما زندگی نابرابر داریم، بعد طلاق نابرابر داریم، بعد وقتی به تقسیم اموال میرسه نابرابری حاکمه، وقتی به حضانت بچه ها میرسه یه دفعه بچه ها من نمیدونم چرا مال این پدر عجیب و غریب میشن، خب اینجا دیگه همه چیز شما به هم دیختی. بنابراین یا باید من شما سوار الاغمون بشیم یا سوار جت یا سوار اتومبیل. اینکه یه الاغ رو به اتومبیل ببندیم و با هر دو خوش باشیم خیلی حتی برای الاغ هم خوب نیست، چه رسه اونایی که سوار اون الاغ و اتومبیل هستن. به همجاست که اگر واقعا هر دوی شما به اینجا رسیدید که قراره برسیم دیگه، این جاییست که همه باید برون و یه جاییست که مسئله رو به عنوان انسان و زن و مرد برابر بشناسیم و به هیچ وجه فاصله این چنین بین خودمون و قلن حالا همسر به کنار مادر و دختر و خواهرمون با خود مرد بزرگوارمون قائل نشیم و این گرفتاری و بیماری رو از خودمون دور کنیم. اگر چنین هستید و اگر میخواید چنین کنید و از اول تا آخر پاش ایستادید، تکلیف کار روشن عزیز، بنابراین نه به اون صورت جز جنبه سمبولیک و نمادی مهریه‌ای در کاره و نه حق طلاقی از آن ایشون یا شما و نه ماجرای حضانت بچه از آن مادر در یه دورانی و بعد از اون فرزند از آن پدر هست برای همیشه. همه این قوانین کاملا غلط غیر اخلاقی غیر انسانی نامناسب با دنیا و شرایط امروز حتما باید کنار گذاشته بشه، همونطور که اصل چند زنی و سیگه بیمه است. جان
این بحث
سمبولیک
و نمادی بودن مهریه، یعنی نظر شما اینه که باشه ولی یه مبلغ یا یه مقدار کمی باشه،
بلکه بحث بسیار کم، برخی از اوقات فرض کنید یه چیزی مثل یک جلد کتاب آسمانیتون قرآن کریم است به اضافه یه هدیه‌ای که داده میشه، این هدیه میتونه چیزی باشه، ولی اون جمله‌ای که خودت گفتی مطرح عزیز، اون که یه توان پرداختش رو و اون چیزی باشه که در حد داشتن توه و زمینه‌ای برای خرید و فروش دختر نباشه، بنابراین این جنبه سمبولیکش هیچ اشکالی هم طور که مردم حلقه‌ای میدن یا گلی میدن یا شاخ نباتی میدن هر چی، یعنی به هر حال اون جنبه سمبولیک است، برای که برخی از وقت یه گفتگوی حقوقی است، برای که پایه در حقیقت ارتباط مالی رو محقق میکنه. حتی میدونید الان برخی از وقت در امریکا یک کسی که فرد عالی قدری هم هست حقوقش فقط یه دلاره، یعنی میگه من میخوام کارمند شما باشم با یه دلار. معلومه که برای کسی که بسا خودش میلیون ها دلار داره قصه یه دلاره مطرح نیست، ولی به او یک معنای مثلا ارتباط مالی یا یه تعهدی و یا یه حقوقی رو برای او قائل است که حالا هیچ موضوع مبلغش مطرح نیست، موضوع اصلی و اساسی بودنشه برای یه پایه حقوقی برای احتمالاً اتفاقات و تصمیمات بعد.
بله
جان دکتر، خواستم بدونم نظر شما در خصوص نظریه های آقای پروفسور یونگ که آرکتایپ های شخصیتی رو مطرح کردن و توی اینترنت تست های شخصیتی هست که خورده 130 تا سواله، بعد مثلا اعلام میکنه که شخصیت شما مثلا 30% زئوس، 20% هرمس، همچین چیزایی، و بعد هم توصیه های کاری و ازدواجی و رابطه‌ای و اینجور مسائل رو داره. خواستم بدونم شما چقدر این تایید میکنه.
ببینید عزیز، من یک کمی بیشتر فرویدیان هستم تا یونگیان، این شماره یک. دوم، در جهت فهم و درک یونگ یه مقدار اشکال داشتم و او رو یه مقدار حداقل در کارهای خودش فلسفی دیدم تا علمی. سوم، کاری که باعث شده برخی از اوقات درست مانند طرفداران فروید به یه بوی مکتبی و تعصب و یا یه مقدار پیروی بدون دلیل دیدم. چهار، نتیجه گیری ها که بعداً از اون صورت گرفته رو باش راحت نیستم. به من میگید، من یه ترکیبی از اینا رو درست میدونم. شما من بفرمایید که البته من این تستایی که میگید رو چون این اواخر فرصتی نبوده ندیدم و یا نمیدونم به چه صورتی، مثلا اگر به زبان فارسی تبدیل شده تبدیل شده. این که به من بفرمایید او سرنخ‌هایی میده، پیام‌هایی میده، جنبه‌های مثبت و منفی رو مثلا وقتی برجسته است آشکار میکنه، توجه رو به من و شما میده، کاملا موافقم. یعنی پایه های علمی عقلی واقعی اون رو ازش با خبرم باشم موافق، ولی وقتی که به ظرافت و دقت میرسه نه. بذار راحتتون کنم، تقریبا همه مطالعات علمی نشون میده که شما توانایی این که بگید دو نفر کاملا به هم میخورند و به درد هم میخورند و برای شما همسر پیدا کنند مطلقا واقعیت نه. خب ببینید، وقتی ته ماجرا به یک بار حذف میشه یا سقف این خانه برداشته میشه، خیلی این که ما میخوایم بریم تو این خونه کاملا بر اساس اصول این در و دیوار زندگی کنیم معنایی نداره. به همینجاست که من وقتی که به پسرم فرید با جمعی از دوستان نشستند و گفتگو داشتیم که شاید یه طرحی برای واقعا انتخاب همسر پیدا کنیم، فرید که بیش از من مخصوصا میدانه و تو این زمینه تحقیق کرده بود، از نظر علمی باش مخالف و معتقد بود ما میتونیم یه اطلاعات کلی بدیم، یه توجهی رو جلب بکنیم، درست مثل یه آزمایشی که شما میدید، ولی تجزیه و تحلیل قطعی و نهاییش اصلا علمی و شدنی نیست. بنابراین وقتی شما من اون رو در این حد میفرمایید که به عنوان راهنماز، به عنوان یه نورافکنه که پرتوی میاندازه و میشه چیزها رو دید، باش مسئله نداره. ولی اینکه بگید به نتیجه میشه رسید یا بعداً با این 30% 50% که حالا برید دنبال چگونه 30% 50% برید، مسئله است. علاوه اگر برخی از این جنبه‌ها یک کمی بار منفی دارن، اینکه من که آدم بددهنی هستم حالا دنبال یه آدم بددهن دیگه ای برم، یا منی که خسیسم حالا دنبال یه آدم خسیس دیگه برم، خیلی راه نمایی و راه حل درستی نیست. یعنی باز برگردم سراغ جمله‌ام، چون نمیخوام با مثال مصر رو خراب کنم. اینا کمک هستن، درست مثل مشورتی که شما از یه روانشناس میگیرید، ولی اینکه بخواید او رو مبنا قرار بدید بر اساس اون تصمیم بگیرید نه. ای بسا یک کلیاتی رو روشن میکنه و حتما بهتر از نادانی است، ولی در این حال هم نباید اون رو به عنوان نتیجه نهایی یا دانایی کامل دونست، برای که همطور که گفتم ما این گفتگو رو داشتیم و بعدم به دلایل علمی حداقل برای من پسرم به من ثابت کرد که پدر این راه رو درست نیست که بریم، و گفت که من نمیام برای که علمی و در نتیجه از نظر و اخلاقی انسانی نمیبینمش، برای که حرفی میزنیم که بعدن خودمون هم میدونیم درست نیست و نباید این کارو بکنیم، و واقعا منم نظری نداشتم، ولی گفتم چقدر راه وجود داره. اینی که شما من میفرمایید راهنماست، با تو موافقم، ولی اینکه راه رو تا آخر ما رو میبره نه.
ولی رأی قطعی رو سالم نکنید.
نه آخه
دفعه تیپ شخصیتی داره، این تیپا با این تیپا میتونن همسر و همسرهای خوبی باشن، ولی این تیپ با این تیپ معمولا با هم
خب
جور نمیشن.
نه ببین عزیز، نه نه ببین عزیز، این که یک کسی بگیم به درد کسی نمیخوره غالبا شدنی است، ولی این که بگیم یک کسی به درد کسی میخوره شدنی نیست. یه قسمتش درسته، این که به شما بگن تو با این، درست مثل این که من برگردم بگم تویی که مثلا یه باور و اعتقاد مذهبی داری با کسی که پیرو دینیست که در حال جنگ است با تو و خانواده ها مخصوصا به هم نزدیکی نمیخوره، حرف درستیست. ولی بگیم چون هر دوتا دینمون یکیه پس دیگه مشکلی با هم نداریم، یا سطح اعتقادمون یکیه پس به هم میخوریم و به درد هم میخوریم، نه. اینا در جهت رد و نفی مفید و مناسب هستن عزیز، ولی در جهت اثبات نه. و به همین جهت هست که به قول معروف تست های سلبیه هستند و نه ثبوتیه، اون بحث صفات سلبی و ثبوتی که تو مسائل مذهبی مطرح است. به هر حال بهش توجه بکنید، ولی بر مبنای اون حکم قطعی و نهایی رو صادر نکنید و شک و تردید درباره این که تازه اون چیزی که اون هست به خودتون نسبت بدید هم وجود داره، چون بسیار از اوقات این تست ها چیزی رو اندازه میگیرن که شما بهشون میدید، نه اون چیزی که واقعا شما هستید. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، چون من به پیام‌ها رسیدم زمینه هم احتمالاً
یه خواهشی داشتم آقای دکتر
جان.
یه خواهش داشتم قسمت اول صحبت هم به خاطر موضوعاتی که مطرح کردم ممنون میشم اگر که مکالمه‌مون توی کانال تلگرام گذاشته نشه، چون جمعی از دوستان هستن.
اصلا دست من نیست. ببین عزیز دل، بذار روشنت کنم. من این تلگرامی که شما میفرم مثلا به من ارتباط نداره، مثلا ازش خبر ندارم، به من گفتن، منم چون دنبالش نیستم
درست.
اصلا نمیدونم کی اونا راه انداخته. هر به هر حال دوست خوبی راه انداخته، امیدوارم با نیت و هدف خیر باشه، ولی اینکه در اختیار من باشه من تصمیم براش بگیرم متاسفانه در اختیار من نیست. از ولو حرف بدی نزدی، پسر خوبی هستی، نگران نباش. به هر حال مردم خیلی هیچی جدی نمیگیرن حرفای منو بیشتر، بنابراین امیدوارم چیزی نباشه که تو رو اذیت کنه. ولی تو زندگی عزیز خیلی نمیشه هواپیما سواری دولا دولا کرد، شطور سواری که دیگه هیچ. مواظب خود باش، خوشا شب باز صحبت کرد.
خواهش
ادامه
میتونیم بدیم
بعد. نه نه آخه من سه نفر دیگر رو دارم که مانده اند عزیز، از اول ساعت تو ای خواستی موضوع دیگه بود یه وقت دیگه، ولی خوشا شب باز صحبت کرد. مواظب
خیلی
لطفی خواهش عزیز. خوشحال شدم صدا تو بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77. 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سن هوزه.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم
این شکوه پا در جان.
برای نخستین بار در لس آنجلس، بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام دکتر.
خسته نباشید. من میخواستم درباره مهاجرت دوباره نظرتونو بدونم.
بفرمایید.
من 27 سالم، بچه آخر سوم خانواده هستم. دو تا خواهر دارم که 7 و 8 سال از من بزرگتر هستن. من دیپلممو ایران گرفتم، توی کنکورم رتبه خیلی خوبی گرفتم و وارد دانشگاه دندون پزشکی یکی از شهرهای خیلی خوب ایران شدم. اونجا یه ترم من درس خوندم، حالا به دلیل اجتماعی و پیش زمینه خانوادگی که داشتیم تصمیم گرفتم که توی سن 19 سالگی بیام آلمان. اولش خیلی دودل بودم که حالا کار درستیه، مثلا به خاطر اینکه خب شرایطم تو ایران از حالا ظاهری خوب بود و اینکه پدر مادرم هم خب ایران تنها بودن، ولی خب ایران مرخصی گرفتم که حالا رای برگشت داشته باشم و اومدم آلمان. اینجا اول زبان آلمانی رو یاد گرفتم، دیپلم آلمانی رو دوباره باید اینجا کالج می‌رفتم که بگیرم و شروع کردم به خوندن دندون پزشکی.
دو تا خواهرها کجا بوده؟
من زمانی که اومدم آلمان، خواهر من هر دو خواهرم از آلمان شروع کردن، یعنی هر دو از ایران اومدن آلمان. خواهر اولم بعد از 2 سال با کسی آشنا شد که آمریکا زندگی میکرد و مهاجرت کرد به آمریکا. الان حدود 13 سال هست که آمریکا زندگی میکنه، بچه دار شده. خواهر دومم آلمان بود زمانی که من اومدم، حدود 5 سال اولم آلمان بود، یه شهر نبودیم. اونم پزشکی خوند اینجا، وارد تخصص آلمان هم شد. به همون دلیلی که خدمت ما عرض خواهم کرد، اونم تصمیم به مهاجرت به آمریکا گرفت و الان آمریکا هست و داره برای امتحانای پزشکی آمریکا اقدام کنه. امتحانا رو داده، حالا منتظر گرفتن پذیرشه.
آیا هر دوشون توی شهر هستن در امریکا؟
الان چون که خواهرم هنوز پذیرش نگرفته، پیش خواهر دیگم زندگی میکنه، ولی حالا کجا بیفته مشخص نیست.
یعنی پدر مادرم ایران متوجه.
پدر مادرم گرین کارت دارن و مدام یعنی میرن، سال یک بار حداقل میرن. همین اختلافی که با آلمان هست همینه، چون برای آلمان نیاز به ویزا دارن و ویزای آلمان به ایرانی حالا یه مقدار سخت شده، ولی خب برای آمریکا چون گرین کارت دارم مدام میرن، از این لحاظ مشکل ندارم.
حالا صبر کنید، هنوز آیا تصمیم پدر مادر دارن که ای 5 سالشون مثلا تموم شد سیتیزن آمریکا بشن و ساکن آمریکا بشن؟
والا دوست دارم 5 سال باید مدام باشه، چون اینا میرن و برمیگردن، حالا پرونده برای خودشون درست نکن. ولی خود پدرم میگن که من اگه تصمیم بگیرم برم آمریکا و هسته بچه ها حالا آمریکا موندگار بشیم، خودشون قصدشون اینه که بیان اونجا حالا یه خونه یه چیزی داشته باشن که بیان اونجا ساکن بشن، حالا هر از گاهی برن ایران. یعنی قصدشون هست که همچین کار کنم.
شما کار درستون به کجا رسیده؟
من شکرم به اینجا دندون پزشکی خوندم و دندون پزشکی تمام کردم با نمره خیلی عالی، یعنی بدون توجه به که خارجی بودم باز بهترین دانشجو سال خودم شدم. یعنی از لحاظ تحصیلی و زبانی هم اینجا مشکل ندارم، الان یک سال درسم تمام شده و کار میکنم یک سال هستش. ولی خب خودتون هم آلمان بودین، من تلفنایی که باهاتون انجام میشد میدونم نظر خودتون هم دارین نسبت به آلمان. از نظر اجتماعی آلمان کشور خوبیه، یعنی از نظری که آینده کار، بیکاری، بیمه های اجتماعی، حالا اینکه بچه ها مدرسه، آینده اگه آدم خانواده تشکیل بده، از لحاظ سطح اجتماعی کشور خوب سوسیالی هست و از این لحاظ مشکل نداره. ولی من از همون اولی که اومدم آلمان احساس کردم اینجا کشور من نیست، یعنی اونجوری احساس راحتی توش نمی کردم. حالا احساس میکردم مردمش یکم خشک هستن و به من نمیخورن، نه که حالا بگم اونا بعدن من خوبم، احساس میکردم شیمی اونجوری که میخوام به هم نمیخوره. این هیچ وقت خودم اونقدر راحت اینجا احساس نکردم. و اینکه خب یه کمی دید آلمانیا به نسبت به خارجیا خیلی مثبت نیست، یعنی توش هم آدم های خیلی خوب زیاد هست، تجربه خیلی خوبم من اینجا داشتم، ولی اگه بخوایم میانگین جامعه رو نگاه کرد به عنوان خارجی، هیچ وقت در واقع اونجوری مورد قبول واقعا آدم نمیشه، حتی اگه اینجا درس خونده باشه، کار کنه و زبان خودشون رو حرف بزنه، بازم یه خارجی حساب میشه. یعنی بعضی موقع مغریزات جوری که به من واکنش میدن، بعضی موقع فکر میکنم که خب چه فرقی الان هست، من که اینجا درسم رو خوندم و نمره خیلی خوبی هم داشتم، ولی باز باید بجنگم برای که ثابت کنم من یه دندون پزشک هستم و میتونم کارم انجام بدم.
ببینید عزیز، نظرتون درباره آنچه که مربوط به آلمان و شرایطش کاملا واقع بینانه و درست عزیز، یعنی این نگاه نگاه درستی است و البته و متاسفانه با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و اونچه که پیامد این اتفاقه که ناچار به دلیل تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی خواهد افتاد، بدتر هم خواهد شد. یعنی ما در مسیری نیستیم که برای حداقل کوتاه مدت این نگاه متفاوت و یا این تبعیض هم از این که به صورت قانونی تنفیذ هم بشه اثری هم داشته باشه که معمولا نداره، ولی حداقل در روابط خصوصی و شخصی کاملا خودش رو نشون میده و متوجه هستم چی میگید. البته همینجا باید یک نکته ای رو هم اضافه کرد که در برخی از کشورها با توجه به نوع کار و ارتباطون همچنان میتونیم به نوعی خارجی باشیم، همطور که ما ایرانی ها خیلی راحت در امریکا همیشه راجع به خارجی ها که البته امریکایی هستن صحبت میکنیم. برحال اون به کنار. جان حالا بفرمید مورد و پرسش شما چی هست؟
خیلی نکته خوبی گفتین آقای دکتر، چون بعد از اینکه حالا موج پناهندان وارد شد، من به شخصه حس میکنم که یکم نگرانی ها زیاد شده از این لحاظ. یعنی حالا نمیخوام بگم تصمیمم به خاطر ورود پناهنده، حالا این قضیه پناهنده ها هستش، ولی خب یکم نگرانی دارم که خب حالا آینده چه اتفاقی میافته با اینا اگه وارد جامعه بشن، چه دیدی آلمانیا نسبت به ما خارجی پیدا میکنن. اینکه خارجی همه جای دنیا خارجی هست و بیشتر باید کار کنه برام کاملا واضحه. من سفرم داشتم به آمریکا، رفتم اونجا هم دیدم، به نظرم خود حالا آمریکا کشور نیست نیست که من بگم اونجا همه چی عالی هست و دقیقا همون چیزی هست که میخوام. آدم باید همه جا تلاش کنه. یکی از مشکل میگم یعنی موندم بین این دوتا ترازو، که از اون طرف میگم خب خانوادم اونجا هستم، من اینجا الان آلمان تنها هستم، خب دوست و اینا دارم، ولی خب این که حالا خانواده پیش خانواده باشیم به نظرم برای من درجه اهمیتش بالاست. و اینکه حالا اون بر ترازو میاد که اگه من بخوام برم آمریکا شروع کنم استارتشو بزنم، باید خب یه سری امتحانا رو داد که اون امتحانا حداقل یک تا دو سال وقت میبره و من از این لحاظ از روند زندگیم تقریبا متوقف میشه و از نظر پیشرفت کاری که میکنم زندگیم یه جایی میمونه و باید من این امتحانا رو بدم. بعد از اون وارد حالا یه دوره دو ساله میشم که بین 100,000 دلار تا 200,000 دلار ممکنه خرج داشته باشه و اون برای من از مالی الان تنها امکانش اینه که حالا من یه جوری وام بتونم بگیرم و خب اونو من باید پس داد. یعنی من از همون اول کار باید یعنی با یه وام و یه مقدار پول که باید پس بدم شروع میکنم و این حس رو من تا حالا نداشتم. بعضی موقع فکر میکنم این قله سختی ها تو آلمان من رد کردم، خب الان میتونم اینجا شکرم به کار کردن. حالا شاید خوشحال نیستم ولی خب از نظر شغلی یه آینده میشه دید آیندهشو و خب متوسط رو به خوبه. آمریکا اینه که آیندهشو 100% نمیدونم چه جوریه. ممکنه خیلی خوب بشه ولی میدونم که خب با یه سه قرض آدم اینجا شروع میکنه. میخواستم ببینم خیلی دوستام که شما چون میدونم آمریکا زندگی میکنین، آلمان هم سفر زیادی رفتین، از لحاظ آشنایی دارین، اگه بتونین منو یه راهنمایی کنین خیلی خوشحال میشم، چون الان واقعا خیلی دودل هستم و نمیتونم در استارت هیچ کدوم کار بکنم. نه دل به زندگی آلمان دادم، از اون طرف هم آمریکا رو خیلی خوب نمیتونم استارت بدم چون دودلی هست گاهی میاد سراغم.
ببین عزیز، من نظرم رو بهت خواهم گفت. ببین، باز یه بار دیگه تاکید میکنم که نگاه شما با توجه به نوع درس و سنتون خیلی نگاه واقع بینانه درستی است. یکی دو تا نکته رو حتما باید من اشاره کنم. اوضاع در اروپا به دلیل مهاجرین و بعدن پس لرزه های این مهاجرت متاسفانه بد و منفی تر خواهد شد، برای اینکه من یه مقدار با زمینه ذهنی و اعتقادی کسانی که به هر حال از اون منطقه میان به دلایل کارم و یا استدلال و استنادی که میکنند و دگرگونی های 5 سال 10 سال 15 سال آینده جهان که میشه تا حدودی پیش بینی کرد درست نیست. یک. دو، شما امتحاناتی که اینجا میدید امتحاناتی نیست که شما در زمینه تقریبا یا حداقل 80-90% امتحانی میدید که احتیاج به یه مطالعه داره و این مطالعه وسعت و عمق دانش شما رو، حالا شاید نه از نظر تجربی ولی به طور کلی بهتر میکنه. بنابراین اگر به شما میگفتن بیاد برید تاریخ امریکا رو بخونید یا جغرافیای جهان رو، میتونستم بگم واقعا یکی دو سالی وقت تلف کردنه. ولی مادام که قرار آنچه خواندید رو یه دفعه دیگه مطالعه کنید و مرور کنید، قرار یه چیزهای دیگری و بیشتری بدونید، به ویژه حتی شناخت آنچه که مربوط به قواعد و قوانین و برحال اخلاق حرفه‌ای شما یا اون اتیکه به شما یه وسعت نظری میده، من فکر میکنم اون 2 سال و 4 سال رو شما بهتره بگذرونید. به چند دلیل. دلیل اولش این هست که به هر حال امریکا برای مهاجرین به طور کلی مناسب تره و شما جلوتون هنوز 30-40 سال کار مفید مؤثر قرار داره. دومی که اونگونه که خودتون گفتید دو خواهر اینجان و به نظر نمیرسه که بخوان به آلمان بیان یا ایران، فعلا پدر مادرم که درن میان، نتیجتا شما با توجه به فاصله 7 ساله و 8 سالی که با دوتا خواهر داشتید و یه جوری فرزند تک و تنها بودید، این تک و تنهایی رو میتونید دوباره امتحان کنید و تجربه کنید، ولی پایانش پایان خوب و خوشی نیست. سوم، به هر حال شما از اونا جدا میافتید و رفت و آمدام، مخصوصا با توجه به این که اگر درگیر کار بشید، ازدواج کنید، بچه دار بشید، جز سالی یک دفعه اونم برای یه مدت کوتاهی اونم با یه آدمی موانع و محدودیت های چیز دیگریست. بنابراین به من میگید الان رأی تو و نظر تو چیه؟ 70 یا 75 امریکا، 25 یا 30 آلمان. یعنی به نظر من شما خودتون برای اومدن آماده کنید، مخصوصا اینکه مطمئنم زبان انگلیسی رو هم در یه حدی میدونید، و بعدم این ماجرای دانستن آلمانی و انگلیسی و فارسی که فارسیتون هم خوبه، بعدم خوب درس خوندید اونجا، بنابراین اینجا مشکلی در هم گذروندن امتحانا ندارید، هم در عمل بعدن میتونید با تکنیک دوتا کشور پیشرفته تو این زمینه همراه و همگام بشید. اینه که به من میگید تو نظرت چیه. با آنچه که از شما شنیدم من فکر میکنم 2-1 حتما به نفع امریکاست تا آلمان.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا ممنون هستم ازتون، از راهنمایی که به من کردین. فقط یه سوال کوچیک
من بذار یه نکته یه نکته کوچیک دیگرم بگم بعد سوال تو بکن. ماجرای وام رو هم جدی نگیر عزیز. ما تو دنیای هستیم، واقعا من چون کمی با زمینهای اقتصادی آشنا هستم به تو میخوام بگم که یه مقدار برخی از اوقات اسم اینا یه نوع پسنداز منفی یا سرمایه گذاری منفی هست، ولی نتایج مثبت مثل پسنداز مثبت و سرمایه گذاری مثبت داره. اینکه بعد از اینکه شروع کردی حالا 100,000 دلارم وام داری که ممکنه باز ظرف چند سال اونم در حدی که ای بسا یه دهم درآمد تو یا دارایی تو هست، اون چیزی نیست که اصلا مسئله تو باشه. حتی با روزی 1 ساعت یا حتی هفته 2 ساعت کار بیشتر میتونی اونو جبران کنی. اینی که خودتو گرفتار وام نکن، چون ما از یه فرهنگی میایم که متاسفانه فرهنگ اعتبار به مفهوم وام نداشتنی، نه مفهوم اعتبار به معنی وام داشتن. شما در امریکا وقتی بگید من اعتبار اقتصادی دارم یعنی چقدر قرض دارم، با اون اصلا سنجیده میشی، با اون نه با این که شما بیاد بگید من هیچ قرضی ندارم، معنیش در امریکا اینی که اعتباری هم ندارم. بنابراین اون دید اقتصادی رو هم متوجه هستم، چون به هر حال چند چیز تو اقتصاد امریکا و اقتصاد حتی جهان با ایران به دلیل اینکه اون اقتصاد 1 تئاتوری بوده، 2 جنسی و نه مالی و بانکی، اونا رو میشه از اونجا میاد. نه من ترجیح میدم یه خونه 10 میلیونی داشته باشم، 5 میلیون بدهکار باشم تا اینکه خونه نداشته باشم. میدونی این 5 میلیون بدهکاری من اصلا نگران نمیکنه وقتی خونم 10 میلیونه جان.
آره در واقع باید به این وام به دیده سرمایه گذاری نگاه کرد. من یه سوال فقط ازتون داشتم، میدونم بعض موقع که همچین مسئله پیش میاد همیشه میگرسین که از نظر حالا خانوادگی، یعنی مثلا من حالا ازدواج کردم یا نه، میخواستم یه سوال ازتون بپرسم. من اینجا حالا یه رابطه دارم ولی خب چیزه، یعنی فکر نمی کنم چیزه، چون اون طرفی که معلم توش رابطه هستم میخواد آلمان بمونه، اصلا قصد مهاجرت هم نداره. و من اگه قصد مهاجرت بگم خب این رابطه مطمئنا به پایان میاد.
نه خب حالا نه سبب شد که خاله چاره ای نداری عزیز جز این که صبر کنیم و پیام ها رو بشنویم، چون قصه که من فکرم شاید موضوع کوچکی است، بذار اینو بشنویم برمیگردیم صحبت کنیم با هم میتونیم روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری‌های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می‌شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می‌کند. مطب در انسینو 818 650 2000
با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن سراح‌زاده.
گرده همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی، رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرده همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت‌های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی درباره راه‌های موفقیت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
سیروس تراول همراه با پروازهای جدید شرکت هواپیمایی ایر فرانس امتیازات ویژه‌ای را برای شما در نظر گرفته است. حق توقف در داخل آمریکا و پاریس در راه سفر به ایران. تعویض تاریخ رفت و یا برگشت بدون پرداخت جریمه. کوتاه‌ترین زمان تعویض هواپیما در پاریس. ورود به تهران ساعت 8:30 شب. و سرانجام پرواز با یکی از معتبرترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا با قیمت‌های قابل رقابت با سایر شرکت‌ها. برای تهیه بلیط با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.sirustravel.com. افتخار و اعتبار سیروس تراول بیش از نیم قرن خدمت به جامعه ایرانی است.
قرعه کشی برای تعیین برنده بلیت بیزنس کلاس قطر ایرلاین از لس آنجلس به ایران تقدیمی از طرف سیروس تراول به یک نفر از شرکت کنندگانی که در جشن بهار رادیو همراه نام خود را ثبت نام کردند همین پنج شنبه صبح در برنامه سلام امروز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی. بذار من شما رو قطع کنم. شما اگر یادتون باشه من خدمتون عرض کردم من 2-1 به نفع امریکا هستم. وقتی صحبت شما درباره رابطه شروع شد آقای ادریس فروغی کارگردان فنی گفتن که آلمان یه گل مساوی رو زد، بنابراین گفتم که دقیقا همینه، ما رسیدیم به مرحله مساوی. خب حالا به من بگید که بذار ببینیم این داستان مساوی شما به نفع آلمان یا امریکا کدام تموم میشه جان؟
والا گل هم هنوز گل نشده. رابطه از همون اول اعلام کرده بودم که ممکنه برم آمریکا و خودشون هم میدونم، ولی ایشون آمریکا آلمان دوست کار
نه سب کنید. ایشون چند سالشونه؟
26 سالشونه، من 27 هم، ایشون 26.
چی خوندن چه میکنن؟
میخواد داره شروع میکنه به دکترای بیولوژی بگیره و روی شرکت خودش رو اینجا داره و کار آزاد هم انجام میده.
ایشون چه مدتی سالمانه؟
تقریبا 8 سال هستش که آلمان هست، ولی خب وقتی که بچه بودم آلمان بودن زندگی میکردم.
خانواده ایشون آلمان هم یا نیستن؟
نه، خانواده‌شون ایران هستن و یکی از مشکلات که ما داریم از نظر مذهبی هسته، چون که من اصلا آدم مذهبی نیستم، خانواده آزادی دارم، یعنی مامانم عقیده مذهبی خودشون دارم، ولی تو خانواده هر کسی تقریبا هر جهتی که دوست داشت انجام میداد. من عقیده خودم رو دارم و این که حالا بگم چیزهای مذهبی رو انجام میدم اینا نیستم، ولی احترام میذارم به کسایی که مذهب دارن و حالا عقیده خودشون انجام میدن، ولی ایشون آدم مذهبی هستن، عقیده خودشون دارن، ولی تو این زمینه تا حالا دچار مشکل نشد.
آخه نه، عقاید مذهبی، آخه عزیزم، عقاید مذهبی داشتن برخی از اوقات تا زمانی است که قدرت ندارن یا حق ندارن. وقتی قدرت حق پیدا
کرد مثلا همینو بگم ما الان تو رابطه دوستی هستیم، حالا اینکه بعدها اگه چیز جدی پیش خواهد پیش
چرا نامطرح نمیشه؟ نه ببینید عزیز، ببینید، من باورم اینه، چون برام این حرف مهمه، باورم این است که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه من آزادم و حق دارم که باور و اعتقاد مذهبی داشته باشم، به خاطر باور و اعتقاد مذهبی من بمیرم، کسی هم، این حق منه، اما حق ندارم بخوام یک کسی حتی یک قدم در راه مذهب من برداره. اما من بلی به چیزی مهمتر از اون باور دارم، یعنی برداشت من از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اینو نشون دادم اینه که اگر یه روزی هم فهمیدم که در یک کشور یا در جهان خواستن دین و اعتقاد منو به صورت دولت و حکومت در بیارن، من با تمام وجودم با اون بجنگم، یعنی بهش قدرتی خارج از اون چیزی که حریم اعتقادیه نده، یعنی با دین حکومتی و حکومت دینی سخت مخالفم تا اگر دین من باشه. حالا سوال من از شما اینه که آیا ایشون با شناختی که ازشون دارید باورشون این است که آنچنان به حقیقت رسیدن که بقیه هم باید به این حقیقت بپیوندن و یا سر موضوع اساسن؟ چون ببینید، ماجرای مذهب میتونه باور و اعتقاد انسان باشه که برخی از اوقات از سر علم و عشق میاد، و وقتی علم و عشق اساسش آزادیه، ولی وقتی بر اساس جهل و در حقیقت ترس میاد، اون موقع اساسش در عدم آزادیه. به همجاست که بعدن حکم صادر میکنن که اگر نیستی باید بمیری. اون موضوع مهم عزیز. بنابراین تفاوت آدم مذهبی با آدمی که اون چنین باور مذهبی نداره این که اون آدم مذهب رو در کاربردهای زندگی چه میکنه. من همیشه عرض کردم شما یه باوری دارید، خودتون عزیزی در عقیدت برم محترم، ولی اگر بخواید اون رو به کار بگیرید میتونه جرم و جنایت باشه، و بنابراین اونجا نه خودتون عزیز میتونید باشید نه محترم باورتون یا هر چیزی از این قبیل، ولی شما جنایتکارید. روزی که شما به خاطر باور مذهبی میکشید، دیگه من برگردم بگم باور مذهبی شما رو، شما عزیز به باورتون احترام میذارم، کشتار آدم رو. بنابراین حریم رو باید مشخص کرد و این مهم عزیز. به همجاست که در برخورد با آدم های مذهبی باید بدونیم کسی یه باوری داره که مذهب متفاوت رو این باور خودش که یه انتخابه یه انتخاب میکنه، ولی اگر یه کسی باورش این بود که این تنها انتخابه و باید چنین بشه و اگر به قدرت رسید حق خودش میدونه اعمال یه چیزایی رو، دیگه شما با یه آدم آزاد و آزاده روبرو نیستید و ماجرای مذهب به جایی که آزاد کننده باشه زنجیر پای شماست. حالا با این حرفا، چون دختر باهوش و آگاه خوبی هستید، واقعا ایشون رو کجا میبینید؟
آقا دکتر، من این مسئله است بهتون، حالا دروغ نگم باور کنم، از همون ساعت اولی که ما می‌خواستیم رابطه شروع کنیم درگیرش بودم و با هم حرف می‌زدیم دربارش. میگم اختلاف کمی نیست. شناختی که من از ایشون پیدا کردم اینه که ایمانی که دارن اثر واقعا علم و عشقه، یعنی خونده دربارش، خودش رو توجیه کرده، یعنی اینجوری نیست که اثر جهل و حالا تقلید بخواد یه کاری کنه، عقاید خاص خودش هم داره. من الان در حال حاضر خب یه سری کارا هست که سعی میکنیم یه حالت میانه رو پیش بریم، یعنی من نمیخوام حالا بخوام حالا لجبازی کنم یه چیز، اگر یه جای کار دیدم که خب حالا خیلی اون آزار میده و برای من این کار خیلی مهم نیست، سعی میکنیم یه حالت میانه رو پیدا کنم.
مثلا یه نمونه میتونم بگم
الان که حالت دوستی هستیم چیز خاصی نیست، ولی وقتی که حرف میزنیم و اینا، این که این دوست یعنی الکل خودش نمیخوره و خودش هم همیشه دوست من دوست دارم که حالا دوست دخترم یا همسر آیندم الکل نخوره، من آدمی هستم که خودم خیلی اهل الکل واقعا نیستم، چون حالا مشکل معده پیدا میکنم. نه، هر از گاهی با جمع دوستان اگه جمع شیم دوستام حالا لیوانی بهشون بزنم و حالا دستم خالی نباشه در این حد. ولی بهش گفتم چون واقعا نقشی الکل تو زندگی من ایجاد نمیکنه که بگم حذفش منو از عقایدم دور میکنه، چیز میتونم اینو بزنم کنار. ولی از اون طرف هم
چرا ایشون اینو مذهبی ایشون چرا اینو مذهبی میدونه؟ چرا فکر نمیکنه که این یه چیز غلطی؟ نه،
مذهبی نمیدونه، از نظر سلامتی هم درست.
نه بسیار خب، نه اون کاملا نظر درستی دارن عزیز. اون بحث مذهبی به همین جاست که
من بحث نمیکنم باهاش در این.
نه 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 ببینید عزیز، نه صبر کنید صبر کنید، مشروب حتما غلطه، تام شو اصلا جای گفتگو نداره. بنابراین آدم ها به هر دلیل، مامانم گفته یا خدا گفته یا عمم گفته، به نظر من فرقی نمیکنه. اونجا من بحث ندارم، من سر باورای مذهبی اونجای کار دارم که مذهب وارد جایی میشه که بحث واقعی علمی عقلی منطقی نداره. یکی فرض کنید در جهت حتی اعتقاد داشتن یا نداشتن، یا فرض این که مثلا ما بهشتی هستیم اونا جهنمی، اونجا من مسئله دارم. و بعد این جهنمی ها رو اینجا باید باشون چه کرد؟ آیا باید جهنم رو همینجا براشون ساخت یا نه؟ ببینید اشکال کار من اونجاست. یعنی من دلم میخواد، نمیخوام جواب از شما بگیرم، اصلا من جوابم از شما گرفتم. من حرفم این است که من کاری با این که یه آدم مذهبی است ندارم، ولی هست. بذار همینجا باز راحتتون کنم، من چیزی به اسم روحانی نمیفهمم. یعنی چیزی که کسی بیاد بگه این زندگی منه، مال هر دینی میخواد باشه، ولی اصلا دلیل نداره تو این دنیا من به کار خدا بپردازم. یعنی اینجا گرفتاری من. به همین جهت است که اگر ایشون بحثش درباره مشروب، اصلا چرا بحث به مسئله مذهب مرتبطش کنیم؟ به نظر من اون یه چیزیست که غلطه، تمام مطالعاتم نشون میده غلطه. حالا شما میان میگید چیز غلط کمش اشکالی نداره، خب اون که خنده داره. مثل اینکه آدم یه کمکی هم مثلا این چیز کثیف بخوره، یه کمکی هم یه چیز مضر بخوره، یه سیگارکی هم یه دفعه بکشه. اینکه آدم بگه اینکه نباید کشید حرف تندیه رو میفهمم، ولی این که آدم بیاد بگه کار غلط کمش اشکالی نداره، من اصلا مثلا یه فوش کمکی هم میشه داد به طرف، چیز زیاد نه ولی میشه یواشکی فوش داد. حالا اونو بگذاریم، من فقط میخوام مواظب اون باشید عزیز، چون اون بسیاری از این آدما روزی که قدرت نداشتن گفتن که ما بیایم اتفاقا زیر چتر ماست که شما آزادی بیشتری پیدا میکنی، ولی بعدن وقتی که آمدن چتر رو به فرق سر اونا کوبیدن، اونم با بهانه‌های مختلف. اونم نه اینکه بگن بهانه اینه که تو چون دینت متفاوته، اونا گفتن تو به خاطر اینکه کارت غلطه یا
چنین چیزی. That's
right. اونجاست که به هر حال اون واسه. حالا چند روزه تو این رابطه جدی هستید عزیز؟
آره، چون من این مسائل یعنی چیزی نیستش که بگم حالا درست میشه. واقعا تا آدم نره زیر یه سقف نمیتونه ببینه قدرت طرف این زمینه چقدر هست. حالا هر چقدر ما بخوام دربارش حرف بزنیم، چون من به عنوان الان دوست دخترش، خب مخصوصا که رابطه ما هم علنی نیست، یعنی نمیشه گفت.
به هر حال بیکرفول عزیز. ببین عزیز، بیاد اصلا یه سوال تندی بکنم. بیا فرض رو بر این بگیری که اصلا دولت امریکا به دلالی به شما هیچ اجازه ورود و ویزا نده و شما ناچار به عنوان راه حلی که دو دلم هستی در آلمان بمونید، فکر کنید آینده‌ای برای رابطه شما هست؟ بلو شما هستید یا نیستید؟ الو، نمیدونم من سوالم طوری شد که دستگاه از کار افتاد یا تلفن شما همچنان آن عزیز، ولی نمیدونم صدای منو میشنوید یا نه. به هر حال متاسفم چون برخی از وقت از این اتفاقات میفته. اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم، موضوع رو جدی بگیرید و بعدم یه حرفی زدید که کمی درسته، یادم تا زیر سقف نره خیلی چیزا رو نمیفهمم، ولی بیرون سقف هم خیلی چیزا رو میشه فهمید. یعنی دلیل نره که ما برای فهمیدن اینکه یه آدمی کی هست حتما بریم زیر سقف، برخی از وقت زیر یه چادرم میشه رفت. به هر حال امیدوارم حرفا رو با هم زده باشید. متاسفم از اینکه در حالی که تلفنتون همچنان هست شما روی خط نیستید، ولی براتون آرزوی بهترین دارم. خوشحال هستم که باهاتون صحبت کردم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده؟ آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصاف تو شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
من چقدر خوشبختم،
کسبیم با افتخار تقدیم می کنم به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طاهرزاده. شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می. تلفن اعتبارات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306، 1-800-861-0306.
پیتر پرمر هستم با بیش از 36 سال سابقه در ارائه بیمه های مختلف. برای تهیه بیمه های عمر، حساب های بازنشستگی و انواع بیمه های سلامتی با بهترین شرایط و قیمت با ما تماس بگیرید. 818-836-6060، 818-836-6060، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که من کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو سه‌شنبه گذشته در اولمپیک کلکشن آغاز کردم. این سه‌شنبه سوم ماه می اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودشناسی رو دارم. ما کمی جا داشتیم، بنابراین اگر دوستانی هستن که تصمیم گرفتن تشریف بیارن، با توجه به اینکه من خلاصه مطالب هفته گذشته رو اشاره خواهم کرد و بعدن پیش میریم، میتونن امروز قبل از ساعت 7 چند دقیقه زودتر به المپیک کلکشن تشریف بیارم برای کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت. این کنفرانسی است که هشت هفته ادامه داره و ورودیش برای کسانی که اون هفته یا این هفته اومدن فرقی نمی‌کنه، $100 برای 24 ساعت خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر جان سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. مرسی.
خواهش می‌کنم. من متأسفم شما نفر هفته چهارم ما بودید ولی ادامه پیدا کرده در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بدشانسی ما بوده دکتر.
نه خواهش می‌کنم.
اول دو تا مطلب، من اول فرصت استفاده کنم تشکر کنم برنامه خوبتون. دومم از برنامه‌ای که گذشته از طریق تلفن ما می‌تونیم صدای شما بشنویم. به من یکی واقعاً کمک کرده. بیشتر اوقات من تو نیویورک درایو می‌کنم. راحت میتونم از رادیو اینو گوش بدم. خیلی جاها که اینترنت ما سرویس نداره میتونیم صدای شما رو استفاده کنیم.
لطف داری عزیز، ممنونتم.
خواهش میکنم. من یک مختصری بگم. من بیشتر سوالم در مورد جابجایی فرزندانمه. یک 5 ساله، یک 8 ساله که دوشون تو مدرسه منطقه‌مون میرن. مدرسه خیلی خوبیه و من اول یه مقدماتی بگم بعد سوال.
ببخش عزیزم، پسرن یا دخترن؟
دو تاشون پسرن.
خب
ما نزدیک 7 ساله که مهاجرت کردیم به آمریکا، شرق آمریکا. اولش که اومده بودیم خب از صفر شروع کردیم، خیلی سخت بود با شرایط که میدونیم. بعد جایی که خونه گرفتیم، نه که خیلی بخواد بد باشه، ولی از نظر مدرسه زیاد مناسب نبود، ولی خب اجاره قطعا کمتر بود و مناسب‌تر بود. ما اونجا که شروع کردیم، بعد که پسر بزرگترم به حد پری اسکول رسید، ما جابجا شدیم، اومدیم شهر خیلی بهتر که از نظر سیستم مدرسه و درسی خیلی بهتر بود، که الان همین الان داخل این شهر هستیم. و طبیعتاً پسر دومم هم همونجا شروع به مدرسه رفتن کرد که الان کیندرگاردن همون مدرسه است و پسر اولم سوم این مدرسه است. امسال به مناسبتی که شده، من نزدیک 7 ساله که دارم تکس پر میکنم و ریتر تکس هم هی بهتر شده، امسال تایید شدم برای گرفتن وام. ولی متاسفانه چون شهری که ما الان هستیم، چون از نظر تاکسی پایینه و یکی از بزرگترین شهرهای به قول معروف شاپینگ شرق آمریکا هستش، تاکس پایینی داره و قیمت خونه قاعدتا بالاتر از شهرهای دیگه است. من می‌خواستم با چویسای دیگه دارم که برم شهرهای اطراف یه مقدار خونه بهتر بگیرم یا بزرگتر بگیرم یا یه مقدار آپشنا بیشتره، ولی می‌خواستم ببینم شما صلاح می‌دونین که ما جابجا کنیم این دو تا بچه رو یا نه.
سوال من از شما اینه که واقعا تفاوت قیمتی که روی خانه ها هست به نظر تو میاد چنده؟ یعنی اگر یک خانه اینجا باشه قیمتش باشه $500,000، این خانه اونجای دیگری که شما فکر میکنید بهتره برید به جای 500,000
دقیقا درست گفتیم، میشه مثلا $399,000. اینجا خونه هایی که ریتش از 500,000 تا شروع میشه این شهری که ما هستیم، ولی خونه های مناسب تر یا همین ساز یا همین کاندیشن تو شهرهای مثلا مجاور با 400,000 تا یا 380,000 تا میشه خرید.
اوکی. ببینید شما، حالا برگردیم با سراغی مثلا، فرض کنید تفاوت $100,000 رو به حساب بیارید. تفاوت $100,000 حتی اگر بیان بگیم که اصلا به داون پیمنت هم مرتبط نباشه، با بهره ای که هست در حقیقت میشه یک استمای $300 to $350 داده.
درست.
چقدر این $300-$350 برای شما مهمه؟ یادتونم باشه که خونه گرونتری است که در حقیقت به مقدار زیادی، درسته که مقدارش بهره هست، ولی چون به اصل هم در آخر کار 15 سال یا 30 سال تموم میشه، در حقیقت یه جوری اون پول رو پس میگید، ولی فعلا به شما بین $300 to $400 مثلا در ماه هزینه بیشتر رو تحمیل میکنه. چقدر این عدد برای شما موضوع و مسئله هست؟
اون عدد مشکل من نیست دکتر، مشکل من تایید نشدنم تون سخته.
همون میخوام به دومی میرستم که آیا شما با توجه به آنچه که در حقیقت اعتبار مالی شما هست در اون جایی که گرانتره ولی خانه مساوی با جای دیگر میگیرید، اون احتمال چقدر هست و آیا میتونید برید پری اپروو رو از ابتدا دریافت کنید ببینید به شما میدن با توجه به وضعیتی که دارید یا نه؟
نه دیگه، همون ما خیلی تلاش کردیم، امسال من در حد خیلی بالا نشون دادم، ولی همونجوری مستحضری وقتی مثلا یه خانواده 4 نفره میشه، وقتی اینا در نهایت تقسیم میکنن، اون مبلغی که تعلق میگیره مقدار میاد پایین، چون من فقط کار میکنم داخل خونه. بعد این خودش باعث میشه که اون سختی که ما وام تعلق میگیره بیاد پایین تر.
حالا سال بعد، آیا اینجایی که الان هستید با توجه به تغییری که در وضعیت شهرتون پیدا شده، در همون شهر و در همون منطقه که مدرسه بچه ها به خاطر اون به دنبالش تغییر نکنه، میخواید همونجا بمونید یا میخواید این کار خرید رو به هر حال یه جای انجام بدید که ناچار در همون منطقه است که همکنون هستید؟
نه، خرید رو 100% بعد امسال انجام بدم، چون امسال دیگه به اوج رسوندم، یعنی اون تکسیتن رو به مقدار سقفش من پر کردم که بتونم تایید بشم برای وام. ممکن از سالهای بعد دوباره مقدار بیارم پایین تر، ولی خب متاسفانه چون اجاره دادن اینجا کردیت حساب نمیشه، من خیلی اجاره دادم توی مملکه ولی رفتوی کردیت هم نداشته و کردیت حساب نمی کنه.
درست. البته یه چیزی به ذهنم میاد، یه کمی دودلم در بیانش، علتش هم کمی بیشتر آگاهی کم خودمه که خیلی مطمئن نیستم. و اون اینه که احتمال افتادن قیمت خونه 2017-2018 هست برای امریکا، حالا مناطقی کمتر مناطقی بیشتر، یعنی این کاهش قیمت احتمالش هست، برای اینکه با توجه به نوسانات اقتصادی. جمله رو یک بار دیگه تاکید میکنم، متاسفانه من اطلاعات درست دقیقی ندارم، ولی جسته و گریخته حرفایی که زده میشه هست، یعنی اون هم شما ممکنه به یک اعتبار داون پیمنتتون مثلا اگر در حد 10-20% از بین بره، چون خونه ای که شما میخرید 500,000 دلار و 20% میره 100,000 دلار، اگه قرار بشه دو سال دیگه باشه 400,000 دلار، 100,000 دلار شما رفته. حالا چند روز به من اشاره کردید که امسال خودتون رو اینقدر بالا کشیدید، چند روز فکر کنید واقعا، و اونم متوجه هستم که ماجرای مالیات شما و بهره و اینها چون نقش مهمی رو داره، چون برخی از وقت ممکنه قیمت این چنین باشه ولی فایده مالیاتیش اون رو بیارزه، یعنی میخوام اون رو هم به حساب بیارید. آیا فرض شما این است که ظرف 3 سال آینده درآمد شما برای نشون دادن اعتبارتون سقف خرید خانه یا تایید رو برای شما بالا میبره، همینقدر نگه میداره یا ممکنه پایین بیاره؟
نه، من یکسان حرکت میکنم دکتر جان، به خاطر اینکه کارم رانندگیه تو منطقه نیویورک و اونجا کار من زیاد تولرانس نداره، ممکنه 5%، 10% بالا، 10% پایین، زیاد تغییر خاصی ایجاد نمیشه داخلش.
بنابراین میخوام اونم گوشه ذهنتون باشه. اما به من بگید بذارید من برم سراغ بچه‌ها. ببینید برای بچه‌ها، برای پسر 5 سالتون اونقدر فرقی نمیکنه، برای 8 ساله فرق داره. حالا بیاد بریم سراغ او. اگر برید بهش بگید که پسرم ما میخوایم سال دیگه بریم یه جای دیگه، فکر کنید چقدر خوشحال یا ناراحت میشه و یا حرفش
رو بهش برسن؟ زیاد خوشحال نمیشه دکتر جان.
چرا؟ برای که با دوستاش خوب و خوشه؟
با دوستاش با همه کلاس سمه روابط خوبی داره، ولی دوست صمیمی به اون صورت شما بگین خیلی صمیمی با کسی باشه نیست. شما اینجا تقریبا یه کامیونیتی کوچیک ایرانی هم داریم تو شرق آمریکا که من شنبه اینا رو یا من یا همسرم میبره مدرسه ایرانی، ما شنبه اینا شنبه از صبح تا بعد از ظهر تو مدرسه ایرانی هستن برای خوندن و نوشتن و به این کاراشو میپردازیم.
خب حالا من
کامیونیتی اونجا هم داریم،
نه متوجه هستم، نه اون حالا البته اون نقشی میتونه همچنان شنبه ها میشه بردشون، اونقدر حتی با وای فاصله برخصاد نیم ساعت ران دیگه بیشتری. حالا سال من از شما، چون اون هر روز رو نمیشه ولی هفته یه روز رو میشه، اونم روز شنبه که به هر حال یه مقدار وقت آزادی است و برخصاد کمی هم ترافیک کمتر. حالا سال من از شما اینه که پسر 8 سالتون پس اونقدر شبکه‌ای از دوستان عمیق و سنگین رو، نه که اونقدر مهم باشه تو این سن و سال، نداره، بلکه یه دوستی عمومی داره با بیشتر بچه ها. خب بنابراین روی اون اونقدر حساب نکنید، ولی شما باید مطمئن باشید که جای بعدی رو دیگه عوض نمی کنید. هم به دلیل اینکه
چون نظر شما برای من خیلی مهم، برای من هم برای همسرم نظر شما واقعا مهم بود. حالا
به همین جهت است که من من خیلی روی با توجه به آنچه که درباره پسرتون میگید اونقدر حساس نیستم، مثلا 2-3 ماه تابستان رو میشه کمکش کرد، ولی بعد از اون چون دو تا هم هستن و شبکه ارتباطی متقابلی پیدا میکنن، یه جایی باید برید که مطمئن باشید دیگه اونجا میمونید، یا حداقل منطقه‌ای هست که اگر وضع مالیتون خیلی بهتر شد، خونه‌ای بهتری هست که ولی همچنان مدرسه بچه یا بچه‌ها ثابت بمونه.
اینی که به شما گفتم عرض کردم دکتر، ممکنه همین 20 دقیقه با اینجا تفاوت زمانی داشته باشه، ولی رنگ مدرسه و ریتش خیلی بالاتر از اینجاست. به مراتب ممکنه مثلا اگه اینجا 9 از 10 یا 8 از 10 باشه، اونجا 10 از 10. یعنی به مراتب تازه
بهتر. ولی اونجا جاییست که قیمت خونه هم 20% بالاتره یا نه؟
پایین‌تره دکتر.
به خاطر
نه اینکه بالاتر باشه، تقریبا در یک سطحه، ولی به خاطر تکس پایین‌تری که این شهر داره. شهر معروفیه در نیوجرسی اینجا که ما هستیم، خب به نام پاراموس، به خاطر اینکه نزدیک 3 تا مال داخل این شهره و خیلی هایوی به هایوی ها نزدیکه و خیلی خیلی استورت واقعا توش زیاده، به خاطر همین تکس خیلی خیلی پایین نسبت به شهرهای این کانتی، یه مقدار تکس رو برده پایین.
متوجه هستم. به همین جهت است که به نظر من اگر هم جای مدرسه بهتریست، هم خانه ارزانتریست، نه نگران یعنی جا به جا بشید. فقط اون کمه کمه اطلاع ناقص ناقص من رو هم گوشه ذهن داشت باشید. یه چیزی رو گرانتر از حدی که هست نخرید و بعدن یکی جیب‌خانه‌ای بخرید که برای فکر کنید به قیمت هست یا طرف به دلایلی که برخ از وقت اتفاق میفته حاضر اون رو ارزانتر به فروشه کرد اگر تا حدودی جبران کنه، ولی بعد اگر بلند مدت بمونید خیلی از اوقات میتونه تاثیر به حد اقل برسه. البته همچنان نظر اقتصادی جای بحث داره، ولی به نظر من اگر مدرسه بهتر، قیمت خونه ها تقریبا در یه سطح. حالا هم شما هم قصد خرید دارید، سرایتون به دلیل مسائل مالیاتی خرید خانه است، دلیل نداره که این کار رو نکنید عزیز، ولی نگران جابجایی بچه ها نباش.
خیلی ممنون، اطلاعشون خیلی کامل اتفاقا آقای دکتر، به خاطر اینکه من خودم چون توی منطقه نیویورک قلب تپنده اقتصاد میتپه اینجا، به خاطر طیف مشتریایی که دارن، واقعا این که شما فرمودید دقیقاً خیلی نظرشون همینه و به خاطر همین استاک مارکت و مسئله که پیش اومده همه متفق القول به همین نظر شما من رسیدم. ولی خب من قصدم اینه که تقریبا یه خونه بگیرم که قیمتش افتاده باشه پایین، از نظر این که مثلا بانک گرفته باشه
دقیقا.
یا فورکلوز شده باشه یا شورت سل شده باشه، دنبال این تیپ خونه دارم میگم.
یا زن و شوهر در حال طلاق باشه، به هر حال از لج و لج بازی به شما یه چیزی برسه، چون به هر حال چون شما هم مثل ما کسانی که اپتمان که کار الان متاسفانه کار روان درمانی تراپی بخاطر حجم کارام نمیکنم، ولی میگن طبیب بیمروت خلق را بیمار میخواهد، حالا شما هم از کنم به دنبال جنگ و جدایی هستید برای که بتونید خانه ارزانتر رو از
نه
چنگ...
در اون حد دوش بزن، ولی خب در یه حدی که واقعا به قول شما وقتی مثلا بعد از 2 سال افت قیمت پیدا کرد اونقدر آدم متضرر
نه حالا تر اونم من حتی و قطعی نیست، ولی برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی محبت کردیم.
خواهش میکنم، خوشحالم از
دوباره تشکر از برنامه که با تلفن گذاشتیم و من این تلفنی که میگیرم داخل منحتن که دارم رواندگی میکنم با همون بلوتوث ماشین راحت میتونم گوش کنم بدون هیچ مشکلی.
ممنونتون هستم. نه از این بابت سپاسگزارم، فقط چون اشاره فرمودید من یادآور میشم فقط، ولی دوستان باید مطمئن باشن که unlimited long distance دارم که موقع هزینه بیلی براشون نیاد.
حالا همه دارن.
بله خوشبختانه در امریکا چنینه، اون کشور فرمودید هر جایی که از من خودم تو همین سفر که بودم، حتی در ونکوور که بودم یا فرودگاه بودم، هر جا که بودم این ور اونور می‌رفتم، وقتی برای که امتحان کنم 1-701-801-0-801 رو می‌گرفتم، بعد از یه اعلانی که به زینو بازکام سیستم بس شدید بلافاصله پشتش رادیو همراه رو میتونستم شفاف بشنوم، همونطور که اشاره کرد نه احتیاج به اینترنت داره، نه قطع و وصل داره، نه هیچ چیز، همه رو میشه هم شنید، به طور که هر جا تلفنتون میگیره اونم میگیره، ولی لطفاً و حتماً مطمئن باشید که لانگ دیستنسون نامحدود. اگرم از کانادا تلفن میفرمایید لانگ دیستنس امریکاتون نامحدود و رایگان هست، 701-801-0-801. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون دکتر جان، خوبی داشتید.
شما هم اینطور، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
چنگ و نشمند به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور کوچکی بکنم، یکی من امشب کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو در المپیک کلکشن از ساعت 7:00 تا 10:00 دارم. دوم این که ما سفر 7 شب و 7 روزه داریم به آلاسکا از 31 جولای تا 7 آگوست که از سیاتل واشنگتن 7 شب و 7 روز به آلاسکا با کشتی پرنسس، ولی کشتی روبی که در حقیقت مانند همون کشتی کراون پرنسسی که ما باش رفتیم، کشتی فوق العاده زیبا و باشکوه. سوم این که من عازم سفر هستم شنبه و یک شنبه 21 و 22 ماه می در دالاس کنفرانس 15-16 ساعته کودک درون رو دارم. بعد دوشنبه و سه‌شنبه 23 و 24 ماه می در هیوستون دو کنفرانس خواهم داشت، فقط 7-10 شب. چهارشنبه و پنجشنبه 25 و 26 دو کنفرانس 7-10 شب در اتلانتا خواهم داشت. جمعه 27 و شنبه 28 در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هر روز دو کنفرانس دارم، 3-6 و 7-10 در روز جمعه و شنبه 27 و 28 ماه می. روز یک شنبه 29 در تورنتو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 و 6-9، ولی فریدم از ساعت 10-1 به زبان انگلیسی با من خواهد بود، کنفرانسی در باره مبانی اصلی و اساسی بهزیستی و سلامت روانی خواهد داشت. و روز دوشنبه 30 در اتاوا هستن، دو کنفرانس 3-6 و 7-10 شب دارم. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید، اطلاعات بیشتر رو هم به شما خواهیم داد. در حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمی کنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بدتو درست میکنه، هم بدهیاتو راستوریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تا خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 57